أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در واجب مقدمه واجب بود که کدوم یک از مقدمات واجب است؟ آیا مقدمه به طور مطلق واجب است یا با قصد توسل، یا مقدمه موصله؟ کلام مرحوم آیت الله خویی رو در این رابطه بیان می‌کردیم که ایشون مطالبی رو از بعضی از اساتیدشون نقد کردن در این رابطه. در ادامه کلامی رو از مرحوم نائینی نقل می‌کنند که ایشون مراد مرحوم شیخ رو در اعتبار قصد توسل این گونه معنا می‌کنند که قصد توسل مقصود ایشون در مقام امتثال، نه اینکه در مقدمه اخذ بشود تا اون محظور پیش بیاد. مرحوم آی خویی میخوان که این کلام اگر تام باشه، این توجیه، خب کلام درستی و وجه صحیحی داره، چون ثواب و آثار در اونجایی مترتب میشه که با مقدمه قصد توسل باشه. در ضمن این رو تصحیح نمی کنن، اما مقصودشون این است که مقصود شیخ این نیست. این اولا. ثانیا باز مرحوم نائینی فرموده که مقصود شیخ از اینکه قصد توسل لازم است، این در مقام مزاحمت با یک حرامی ایشون این رو معتبر کرده، ولا اگر در مقام مزاحمت نباشه با یک حرامی، اونجا قصد توسل رو مرحوم شیخ معتبر نمیدانه. مثل اینکه انقاض غریق واجبه، اونجا از ملک غیر باید بره. در اینجا ورود در ملک غیر حرامه، اونتها چون این مقدمه برای یک واجبه، تزاحم پیدا میشه بین این دو. اون وقتی ارتکاب حرام جایز میشه که قصد توسل با این کار داشته باشه، نه مطلقا وارد بشه، که خود ورود مقدمه مطلق است. اما باید دید که چه وقت این مقدمه جایز میشه ارتکابش. مرحوم آی خویی میفهمن که ما اگر خوب دقت بکنیم در جواب مرحوم نائینی، مزاحمت بین حرمت مطلق مقدمه، حرمت نفسی مقدمه، و بین وجوب نفسی ذوالمقدمه هست. یعنی این ورود به طور مطلق حرامه، این حرمت نفسی داره. انقاض غریق وجوب نفسی داره. اگر دقت بکنیم، مزاحمت بین این دوتاست، نه مزاحمت بین وجوب مقدمه. ما اگر قائل به وجوب مقدمه هم نشیم، اینجا مزاحمت هست. خب از طرفی اینجا ما یک واجبی اهم از حرام داریم که اون انقاض غریقه. بنابراین ورود در عرض مقصوبه حرمتش رو خلاصه از بین میبره، چه با آن قصد به انجام واجب باشه یا نباشه. منتها اگر قصد نکنه این تجری کرده و اگر در طریق انقاض قرار نگیره این حرمتش باقیه. بنابراین این رو میخوان مرحوم آقای خویی بفرمان که وجوب مقدمه با حرمت آن با همدیگه تضاهم نداره. اینجا ما یه حرمت بیشتر نداریم و یک وجوب بیشتر نداریم. حرمت نفسی این سلوک رفتن و واجب نفسی انقاض غریق. بنابراین اگر کسی به هر حال مقدمه را واجب بدانه، خب این سلوک حرمتش رو از بین میبره، چه قصد توسل داشته باشه چه نداشته باشه، چون به هر حال طبیعتاً این ورود در این منزل مقدمه هست. منتها اگر قصد انقاض نکنه این تجری کرده. اگر در طریق انقاض قرار نگیره حرمتش باقیه. بله اگر قصد توسل بکنه و به خاطر مانعی انجام نده، اینجا استحقاق عقاب هم نداره. من ایشون من ایشون کلام رو بنابر این که ما بگیم مطلق مقدم واجب است ظاهرا بیان میکنن، بر آن متفرع میکنن. تجری به این معنا که این قصد نکرده دیگه. بله خب این حرمت کنه و معلق به این که این تحقق پیدا نکنه. خب منافات نداره که قصد نکنه اون کار واجب انجام بده، این با همدی ملازمت نداره، همینطوری میره یه رفع قصد میکنه. بله یه دفعه تصمیم میگیره. بله حالا ایشون اینطوری میفرمان که چون در اینجا ما یک واجب اهمی از حرام داریم، یعنی اگر ما اینجا واجب رو به طور مطلق، این مقدمه رو به طور مطلق واجب بدانی، بله اگر به طور مطلق واجب بدانی اینجا اشکال پیش نمیاد. اما صحبت سر اونجا ایست که ما مقدمه واجب ندونی و از طرفی هم یه واجب اهمی از حرام هست، اینجا همطوری وارد شده بدون قصد، در این صورت ایشون بیانشون بیان تجریه که اگر واقع نشه این حتما حرام رو انجام داده، اگر در خارج انقاض واقع نشه این خود صرف ورود، این ایشون فهمید که حرمت نداره، فقط تجریه. خب حالا می‌فهمید که بله در یک جا ثمره واقع میشه، ظاهر میشه، اگر ما قائل به وجوب مقدمه بشیم اینجا معارضه هست، چون عنوان مقدمه عنوان تعلیلیه، چون وجوب ذل مقدمه متفرع بر مقدمه است، از این جهت عنوان مقدمه علت برای وجوبش میشه، موضوع برای حکم نیست تا اینکه بگیم وجوب حرمت بر یک موضوع وارده. خب حالا اگر قائل به مقدمه وجوب مقدمه موصله بشیم اینجا حرمت ساقط میشه. اگر به وجوب مقدمه ای که قصد توسل به ذل مقدمه داشته باشه، فقط مقدمه ای که با آن قصد توسل رو داره حرمتش از بین میره. اگر قائل بشیم به وجوب مطلق مقدمه، خب اینجا همین مطلق مقدمه واجبه. اما اگر قائل به وجوب مقدمه نشیم، که ایشون همین رو قائلن، میگن که کما هو صحیح، یعنی یک مقدمه خاصی رو ایشون میفهمن که واجبه، پس اونی که به هر حال حرمتش از بین میره مقدمه موصله است فقط. بنابراین ایشون در ادامه وقتی که بحث از تالا بحث از نظر مرحوم شیخ بود که قصد توسل رو ایشون شرط کرده بود در وجوب مقدمه، در ضمن ایشون میفهمند که بعضی از مقررین بحث مرحوم شیخ دو تا ثمره را مترتب کردن به کلام شیخ که مرحوم ناینی هم آورده، که ایشون میفهمند که این ثمرات به حال ظاهر میشه که کلام شیخ نیست، خیلی با کلام شیخ مناسبت نداره، شیخ چنین مطلب حالا به نوعی واهی رو بیان نمی کنه. حالا فقط اشاره می کنم به این دو ثمره و رد میشیم. اولش این که شخص جهت قبله رو ندونه کدوم طرفه، خب اینجا به هیچ طرف هم احتمال به حال راجح نده که قبله اون طرفه، گفتن چهار طرف باید بخونه، اون وقت خوندن هر یک از جهات مقدمه میشه برای اینکه اون واجب را که صلات الی القبله باشه انجام داده است. بنابراین اگر با انجام صلات به هر طرف قصد توسل به اون واجب رو داشته باشه، این نماز هم به عنوان وجوب ازش قبول میشه، اما اگر نه قصد توسل به اون رو نداشته باشه این عمل به صورت واجب از او پذیرفته نمیشه و وظیفه رو ادا نکرده. مرحوم آقای خویی میفهمد که اصلا اینجا از قبیل مقدمه واجب نیست، چون صلات به هر طرف خودش وجوب نفسی داره، منتها خواندن به چهار طرف این مقدمه علمی میشه برای اینکه ما اون واجب رو انجام دادیم. مقدمه علمی که وجوب مستقلی نداره به عنوان مقدمه وجوب مقدمی، ممکن است یک واجب نفسی وجوب مقدمی هم داشته باشه به عنوان مقدمه علمی، پس این وجوب از قبیل وجوب مقدمه واجب نیست تا اینکه شما این بحث رو در اینجا آورده اید. به هر حال وارد نقل کلام مرحوم صاحب فصول می شوند. بله دیگه، خب واقعا نه، واقعا انجام به هر یکی مقدمه ای می شود که من اون واجب اصلی رو انجام دادم دیگه.
طرف بخونیم در واقع 360 درجه رو شامل میشه، یعنی بار آخر نه
نمیدونی ولی چه میدونی؟
نه اختلافش مگه نباید فاصله 45 درجه از قبله باشه؟ شما هر جا شما یه دایره ترسیم کنید، سه تا نقطه هر جاش بذارید، با سه تا نقطه کاملا این فضای 45 درجه این بر اون بر پر میشه، یعنی اصلا بار چهارم نیاز نداره خوندن، یعنی از باب تعبد میشه.
مگه این که بگیم سمت قبله کفایت میکنه برای ادای واجب؟ بلا اگر ما خود جهت قبله رو دقیقا ما لازم بدانیم قطعا اونجا
لازم بدونیم بیشتر از چهار بار رو وقت
کنیم، هر شما دارونه حد اکثر 90 درجه رو پوشش بدید، هر بارونه که بخونی حد اکثر 90 درجه رو شما
یعنی
اگر
این
اقل فاصله بین جهت‌ها اگر
کمتر
از 90
درجه باشه،
اما عرض می‌کنم اگر روایتی که شما دارید به سمتش نماز بخونید کمتر از 90 درجه باشه که قطعا مثلا پوشش نمی‌ده، این که بالاخره حالا آمدیم به اصطلاح چهار جهت، یعنی چهار تا جهت قائم خوندید، این فرض فرمایید جهت شمال حد اکثر تا شمال شرقی شمال غربی بده این 90، سمت شرق بخونی حد اکثر شرق و شمال شرقی رو داره و شرق و جنوب شرقی، این 90 تا جنوب میخونی جنوب شرقی جنوب غربی 90 تا حد اکثر باید چهار جهت بخونی حد اکثر.
به هر حال اگر چهار جهت رو نخونه و احتمال قوی نده که به یکی از سه جهت یا دو جهته، این علم به این که به سمت قبله خونده نداره، یا به هر حال پشت قبله است نمازش، یا به هر حال طرف راست یا طرف چپه، برای به هر حال این مقدمه علمی میشه، چه ما عنوان مقدمه علمی رو بیاریم چه نیاریم اینجا مقدمه علمی میشه.
ثابت کنیم که سه جهت هم هر جای هر به دست هر جهت باشه،
به هر حال اگر جنبه تعبدی هم باشه اون جنبه تعبدیش به جهت اون مقدمه علمیه که ما فرمودن، اگرچه به هر حال علم در تکلیف دخیل نیست اما عقلا این رو به ما خلاصه حکم میکنه. بله اگر احتمال قوی بده که سه جهت، جهت چهارم لازم نیست، جهت چهارم اونجاییست که اگر با سه جهت اون علم بیاد بله کفایت میکنه. مرحوم ناینی اشکالی به مرحوم صاحب فصول کردند که قول به مقدمه موصله لازمش دور یا تسلسله، چون میگن که بنابر فرمایش شما واجب نفسی مقدمه برای مقدمه خودش میشه، که انجام واجب نفسی به هر حال نشون میده که مقدمه موصله رو انجام داده، مقدمه موصله به هر حال مقدمه واجب نفسی مقدمه میشه برای مقدمه، مقدمه هم فرض این است که وجوبش رو از ذل مقدمه گرفته، اینجا دور لازم میاد. ایشون مرحوم آقای خویی اینجا جواب میدند از دور به اینکه وجوب نفسی ذل مقدمه این وجوب ذاتی است، نفسیه، ناشی از وجوب ذل مقدمه نیست. بله وجوب نفسی واجب نفسی از اون نظر که مقدمه میشه برای واجب غیری اینجا خب اشکال نداره که یک شی هم وجوب نفسی پیدا بکنه هم وجوب غیری پیدا بکنه، یعنی هیچگاه وجوب ذل مقدمه از مقدمه بنابر وجوب مقدمه موصله هم ناشی نمیشه، یعنی اول مولا ذل مقدمه رو واجب کرده، منتها ایشون فقط عقل حکم میکنه که چه وقت این مقدمه، این ذل مقدمه انجام میشه؟ وقتی که مقدمه ما رو به ذل مقدمه برسونه. پس این ذل مقدمه یه وجوب دیگری هم پیدا میکنه، یعنی علاوه بر وجوب نفسی یک وجوب غیری هم پیدا میکنه که از وجوب خلاصه مقدمهش ما اون رو کشف میکنیم. اینجا دور لازم نمیاد که بگیم وجوب ذل مقدمه از وجوب مقدمه و وجوب مقدم از وجوب ذل مقدمه. بله، در ذل مقدمه دو تا وجوب که اینجا تأکید میشود و اندکاک وجوبین میشود. بنابراین اشکال نداره با این تبیین ما قائل به وجوب مقدمه موصله بشیم، اما محذور دور هم لازم نه. محذور تسلسل ایشون اینگونه بیان میکنن: ذات مقدمه مقدمه است برای تحقق مقدمه موصله. این مقدمه موصله اگر بخواد تحقق پیدا بکنه، این فعل رو باید شخص انجام بده. خب به ذات مقدمه توجه میکنیم، این وجوب چگونه است؟ آیا وجوب مطلقه یا وجوب موصله است؟ حل مجرا، این خلاصه مسئله کش پیدا میکنه. پس اگر ما قائل به مقدمه وجوب مقدمه موصله بشیم، تسلسل در مقدمه لازم میاد. با این بیان دو مرتبه ذات مقدمه مقدمه است برای مقدمه موصله. تا انسان این مثلا وضوع رو نگیره، این مقدمه موصله به نماز رو انجام نده. دست میزنید رو خود ذات مقدمه، آیا وجوبش وجوب مطلقه یا وجوب نفسی است؟ خب همین کلام در اونجا هم خلاصه پیش میاد. مرحوم آقای خویی میفهمند که این هم باطل، این کلام، چون ذات مقید اگر چه مقومه برای مقید است، الا اینکه نسبتش به مقید نسبت مقدمیت نیست به ذل مقدمه. شما آمدید یک ذاتی فرض کردید، یک عنوان مقدمه موصله، این ذات رو مقدمه برای عنوان مقدمه موصله گرفتید. نه، اینجا واجب یه امر مرکبه، مقدمه موصله. بنابراین ما دوتا دیگه نداریم. احسن، این عنوان برای ذاته، این ذاتی که این قید رو داره واجبه. بنابراین هیچ موضوعی برای تسلسل پیش نمیاد. خب ایشون در اینجا و در مرحله بعدی بخور که تحقیق این است که اگر ما قائل به وجوب مقدمه بشیم، حتما باید به مقدمه موصله قائل بشیم، چون غرض از ایجاب ذل مقدمه این است که این مقدمه ما را به اون ذل مقدمه برسونه. غرض از ایجاب مقدمه که این وجوبش از ذل مقدمه، حالا بگیم ناشی شده، ترشحی، یا به هر حال قالب ملازمه بشیم. لولا وصول این مقدمه به ذل مقدمه، اصلا مقدمه مورد توجه نیست. ایشون فرض که ارتکاز این رو حکم میکنه، چون کسی که مثلا اشتیاق به اشتراق لحم داره و پول رو میده به حال فرزندش برو گوش بخر، این پول رو برای او میخواد نه برای چیز دیگری. بنابراین ما اگر قائل به مقدمه موصله ملازمه بین وجوب مقدمه و ذل مقدمه بشیم، حتما باید قائل به مقدمه موصله بشیم که این مقدمه وجوبش وجوب مقیده. چون از علل وجود ذل مقدمه می شود. وقتی که یک معلولی واجب شد حتما اون علتش هم واجب میشه، از علل وجودی اون میشه، و چون مقدمه از علل وجودی ذل مقدمه است، وقتی که ذل مقدمه ای واجب شد ما از آن کشف میکنیم که ذل مقدمه ای واجب شد، کشف میکنیم مقدمه ای که ما رو برسونه به ذل مقدمه اون مقدمه واجبه، نه مطلقه مقدمه. خب دو سه تا رد دیگه هم اینجا بر صاحب اصول اومده، ایشون اینها رو بیان میکنند و جواب میدن. رد دومش از مرحوم صاحب کفایه و مرحوم ناینیه که فرمودند ملاک وجوب غیری اگر قائم به خصوص مقدمه موصله باشه، پس ما باید بگیم که وجوب مقدمه مختص است به سبب، یعنی اونی که سببه واجبه، این همون کلام مرحوم صاحب معالم میشه. اما اگر ملاک مطلق توقف باشه، این بین همه مقدمات مشترکه، چه مقدمه ای که سبب باشه یا سبب نباشه. مرحوم آقای خویی میفهمند که نه، ملاک همون اولی که اون مقدمه ای خلاصه واجب است که ما رو برسونه به ذل مقدمه، و نه مطلق مقدمه واجبه، نه خصوص اسباب تولیدی واجبه، مثل طهارت که مقدمه بر صلات میشه، با اینکه طهارت از اسباب تولیدی بر صلات نیست، اما چه وقتی این طهارت واجبه؟ وقتی که این موصل به صلات بشه، اسباب مقدمیت، یعنی اسباب مقدمیت. اگر بخوایم بگیم که طهارت واجبه، باید این طهارت متصل به صلات بشه. ردیه دیگری که از مرحوم صاحب کفایه است این است که ایشون فرموده غرض از ایجاب مقدمه تمکن مکلف است از اتیان به ذل مقدمه. خب این تمکن با مطلق مقدمه حاصل میشه، لازم نیست که ما قید بزنیم به مقدمه موصله. من روای خود میفهمد که نه، این غرض از ایجاب مقدمه نیست، چون تمکن از اتیان به ذل مقدمه از آثار اتیان به مقدمه نیست. اینو باید خوب دقت بکنیم، ایشون اینطوری بیان میکنند، میفهمد که تمکن از اتیان به ذل مقدمه از آثار تمکن از اتیان به مقدمه است. ما اینجا این تمکن اتیان به مقدمه رو باید در نظر بگیریم، چون کفایت میکنه تمکن از اتیان نفسی، تمکن اتیان به مقدمش، یعنی همین که ما تمکن به مقدمه واجب داشتیم، این به هر حال تمکن به واجب نفسی رو میآوره، چون مقدور به واسطه هم مقدوره. علاوه بر این که میفهمد که اگر قدرت بر واجب متوقف بر اتیان به مقدمه باشه، اگر قدرت بر واجب، این واجب نفسی، متوقف بر اتیان به مقدمه باشه، این باید جایز باشه که ما تفوید کنیم واجب را، یعنی مقدمه‌شو انجام ندیم، واجب خلاصه از دست ما میره و هیچ معاقب هم نشیم، چون قدرت خلاصه قدرت لازم نیست که تحصیل بشه. اگر قدرت بر انجام واجب بود، اونجا باید انجام بدیم، اما حالا اگر جایی قدرت نبود، اونجا لزومی داره بریم تحصیل قدرت بکنیم. بنابراین اگر کلام شما رو بگیم که مطلق خلاصه مقدمه واجب است، معناش این میشه که برها با ترک مقدمه و ترک ذل مقدمه، این عقوبت نشه. حالا یه ردیه دیگری هم هست که حالا انشاءالله در جلسه آینده عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد.